حل مسائل که بر عهده اوست، روشی رو که یک دانش روانشناختی پیشنهاد میکنه برای حل مسائلی که اون دانش روانشناختی برای اون به وجود اومده. نسبت مناسبات روش علم و مشخصا علم اصول به مبادی علم در معنای اول روش، یعنی اینکه به چه روشی علم اصول تکون پیدا کرده، آنگونه است که اگر اصولا روش به معنای نخست روش تکون ملحوظ نشود، مبادی مبادی نیست، مبادی نفس آفرین نمیتونه باشد، چرا که روش علم به معنای اول یعنی روش تکون دانش درست به معنای بهره برداری از مبادی است، به معنای آن است که ما این مبادی رو به کار بگیریم که علم تکون پیدا کنه. پس بنابراین با روش مبادی نقش مبدعیت خودشون رو ایفا میکنه، که اگر روش به معنای نخست رو منظور نکنیم اصولا علم اصولی پدید نمیاد، مبادی به کار گرفته نمیشوند، مبادی نقشی رو که بر عهده دارن ایفا نمیکنند و روش به معنای دوم یعنی چگونه دانش اصول مسائل دانشی رو که این مقدمه آن دانش است حل میکنه، چگونه مسائل فقه را اصول حل میکند، روش معنی دومی. به این معنا بین مبادی و روش رابطه‌ای نیست، رابطه مستقیم نیست، مبادی علم اصول رو میسازن و مسائل علم اصول خود مبادی هم برای ساختن مسائل فقه. در نتیجه روش به معنای دوم یعنی شیوه هایی که مسائل فقهیه رو و فروع فقهیه رو تولید می کنند با مبادی علم اصول رابطه ای ندارند، چرا که بعد از بهره برداری از مبادی و کاربست روش به معنای اول علم اصول تولید میشه، مسائل آن تولید میشه و مسائل اصول میشوند مبادی برای تولید مسائل فقه و اونجا فقط با روش به معنای دوم سر کار داریم. پس با روش به معنای اول با فقه کار نداره، روش به معنای دوم با مبادی سرکاری نه، مبادی مسلم سرکاری نداره. نسبت مناسبات روش علم با منابع و مناشی رو هم نظیر نسبت روش با مبادی باید فرض کرد، چون منابع و مناشی علم در واقع مبادی رو تولید میکنن، مبادی رو به آدم میدن، یک دانش از منابعی پدید میاد. و از مناشی ناشی می شود. روند تولید و نشأت گرفتن یک علم از منابع و مناشی به این صورت است که منابع و مناشی مبادی رو به آدم میدن، به عالم، به اون عالم اون علم میدن و این مبادی به کار گرفته میشه و علمی تولید میشه. کار منابع یک علم و مناشی یک علم تأمین مبادی آن علم است. مثلا در علم اصول منبع ما قرآن است، سنت است، عقل است و گاهی بعضی مسائل اصولی مناشی عرفی دارند، از عرف گرفته میشن، قواعد عرفیه رو به کار میبندی، رویه عقلاییه رو به کار میبندی. استفاده از منابع و مناشی در اصول چه نقشی داره؟ نقشش اینه که از این منابع و از این مناشی مبادی رو اخذ میکنیم. مبادی رو که اخذ میکنیم وقتی به کار میبندیم مسائل اصول تولید میشه. از علوم ادبی، زبان شناختی، مثلا قواعد مربوط به حجیت ظهور رو ما اخذ میکنیم. میگیم که در عرف عقلا ظاهر کلام متکلم حکیم حجت، آنچه را که از ظاهر کلام متکلم میشنویم و میفهمیم این حجت، و کلام شارع هم کلام عقلایی است، چون رئیس رئیس چون شارع رئیس عقلاست، هر چیزی رو که ما از ظاهر کلام شارع میفهمیم همون حجته. ما داریم اینجا مبدأ حجیت کتاب و سنت رو از کلا از منابع یا از مناشی که همون رویه و عقلایی تکلمه تخاطبه اخذ میکنیم. با اخذ این مبنا از اون منبع یا منشأ ما داریم مسئله تولید میکنیم. یکی از مسائلی که در اصول تولید میشه جز مسائل اصولی است و اصول تولید میکنه برای فقه حجیت ظواهر. پس بنابراین رابطه و نسبت روش علم اصول با منابع و مناشی این علم همون نسبت و مناسباتی است که بین روش علم اصول با مبادی آن برقرار بود، چرا که منابع و مناشی همون مبادی رو و مبانی رو به ما میدهند. روش به معنای اول آن رفتی وسیق با منابع دارد، زیرا تکون علم با کاربست روش در استفاده از منابع است که حاوی مبادی است صورت میبندن. اصولا روش به معنی شیوه بهره‌برداری از منابع است و بدون بهره‌برداری از منابع روش تحقق خارجی پیدا نمیکند. در مبادی عرض کردیم که اگر با کاربست روش مبادی رو به مسائل تبدیل نکنیم، مبادی به تولید مسائل منتهی نشود، مبادی مبدعیت رو از دست میدن، مبدع نخواهند بود. اینجا عرض میکنیم که اگر ما روش رو در استخراج مبادی از منابع و مناشی به کار نبندیم، عملا روشی وجود نداره، روش همون بهره برداری از منابع در تولید مبادی یا مسائل. نسبت مناسبات روش علم با موضوع آن، روش تکون بین روش معنای اول، عهدهدار مطالعه احکام موضوع است. چون روش به معنای اولش این روش تکون یک دانش کارش اینه که احکام و احوال موضوع رو بررسی کنه و در نتیجه نسبت مشخصی بین روش علم با موضوع آن وجود داره. زیرا با هر روشی احوال احکام هر موضوعی رو نمیشه مطالعه کرد. اگر موضوع مثلا از نوع از سنخ فرض بفرمید حسی و مادی باشه میشه به روش تجربی اون رو مطالعه کرد و احوال و احکام اون رو به دست آورد. اما اگر موضوع از نوع امور غیر حسی باشه با روش تجربی نمیشه به احکام اون موضوع دست یافت. همون داستان فیل در تاریکی میشود، اون مثال که مولوی میزنه و از کنفوسیوس گرفته معروفه، فیل در خانه کوران، اینکه هر کسی از کوران وقتی فیل رو لمس میکنن یکی از اعضای اون یکی گوششون یکی با بزن بزرگیست، یکی گرده و پشت فیل رو لمس میکنه دست میکشه میدین تخت بزرگیست، یکی پاهاش رو دست میکشه میدین ستون بزرگیست. اینو میاره برای اینکه بگه که روش مطالعه و روش تحصیل معرفت باید با موضوع تناسب داشته باشه. این فیل یک شیء حسیه و به اصطلاح جز نگرانه اگر بهش نگاه میکنیم ممکنه راجبون جز چیزی بگیم، ولی اگر فلسفه رو و نگاه عقلانی و کل نگر رو کنار بذاریم ما به حقیقت پی نمیبریم. این جزنگری ها علم به ما نمیدهد، حس علم به ما نمیده و با کاربست عقل و نگاه فلسفی و کلنگرانه میشه کل فیل رو دید و گفت که این فیل است، نه ستون و نه تخت و نه باد بزن. در حال ما یکی از اشکالاتی که برای آقای جانیک گرفته بودیم همین مثال های به این داستان فیل و جماعت کوران میزنه در به اصطلاح مسئله معرفت جوابی که اخیراً به مدت گفته که من همه اشکالات شما رو پنج شیش تا اشکال وارد کردم برای این مثال که با این مثال مسئله اثبات نمیشه. در جواب نوشته که مثلا من اسکالات شما رو وارد میدونم و منم خیلی وقتی که از این مثال اعراض کردم. مثال خیلی هم میزنن و مخالفت میکنن با این مثال. در حال تناسب روش با آنچه مورد مطالعه قرار میگیرد که طبعا در هر علمی روش تکون اون علم عبارت است از شیوه هایی که موضوع اون علم رو مطالعه میکنه تا احکام اون علم را تحصیل کنه. خب این تناسب باید وجود داشته باشه بین روش و اون موضوع و هر روشی احکام هر روشی با کاربست هر احکام هر موضوعی با کاربست هر روشی به دست نمیاد و هر روشی به درد حل مشکل و مسئله از هر موضوعی نمیخورد. لذا روش تکون عهده‌دار مطالعه احکام موضوع است و مطالعه هر موضوع با هر روشی مؤثر نیست و هر موضوع مقتضی روش متناسب خویش است. نسبت مناسبات روش علم با قلمرو علم، قلمرو به یه معنا در حقیقت کلیات مسائله. یک سنخ از مجموعه مسائل یک علم وقتی با هم تجمیع بشوند، یکی از قلمروها، یکی از اضلاع هندسه قلم، هندسه یک علم، هندسه معرفت یک علم پدید میاد. و علی مبنا میگیم که مسائل هر علمی هم احکام عبارتند از احکام موزون علم. در نتیجه نسبتی که بین روش با موضوع یک علمی برقرار است، بین روش آن با قلمرو هندسی آن و مسائل آن نیز برقرار. رابطه روش تکون با قلمرو ساختاری، چون سه تا قلم معنا برای قلم رو داشتیم، قلم ساختاری یعنی بحث جزئیات مبادی علم در علم، قلم رو هندسی یعنی ابعاد معرفتی علم، و قلم رو کار کردی یعنی کارایی های یک علم، کاربرد های یک علم در اون به اصطلاح زنده هایی که مد نظر از تأسیس علم بوده. رابطه روش تکون یعنی روش معنای اول، روش علم معنای اول با قلمرو ساختاری در صورت قول و جزئیات مبادی، که اگر ما قائل به جزئیات مبادی نباشیم طبعا چیزی به نام قلمرو ساختاری مطرح نخواهد بود. شما قلم رو ساختاری رو در این زمینه به کار بردیم اونگاه که بحث از جزئیات مبادی در علم مطرح میشه. و با قلم رو هندسی علم یعنی ابعاد معرفتی یک علم، نظیر رابطهش با مسائل آن است. چرا؟ چون مسائل جمع میشوند که یه ذری از اضلاع معرفتی یک علمی رو پدید میارن، یعنی از سنخ رابطه فراورده با شیوه تولید فراورده است. چون روش کارشیه، روش تکون کارشان است که مسائل یک علم رو تولید کن، پس شیوه تولید فراورده به مسئول علمی است. پس از سوی روش برگزیده باید متناسب با ابعاد هندسی معرفتی علم انتخاب گردد، و ابعاد هندسی دانش میگوید چه روش یا روش هایی مناسب یک علم است. از دیگر سو ممکن است روش در توسعه یا تزریق قلمرو هندسی دانش تأثیر روشنی بر جای نهد. وقتی ما یه روش رو برای یک علم انتخاب میکنیم، اون روش میتونه موجب توسعه و تزریق قلمرو هندسی دانش بشه. اگر فرض ما بیاییم بگیم که روش دانش اصول عقلیه، مسائل این دانش همه باید عقلی بشن، ابعاد هندسی معرفتی دانش هم عقلانی باید بشن. دیگه ما نمیتونیم وقتی روش عقلیست از مباحث نقلی استفاده کنیم. مباحث نقلی که منتهی به تولید مسائل نقلی در علم اصول میشه هست میشه از علم اصول، چون با روش عقلی که مطالب نقلی نمیشه تولید کرد. مطالب و مسائل نقلی نیازمند روش متناسب مسائل نقلی است. خب قائل به صراحه شاید هستن، بعضی گفتن، ولی عملا اصولیون متأخر که فلسفه گرا بودن تلاش کردن اصول رو کاملا عقلانی کنن، مثل محقق اصفهانی. عقلی رو اگر صرفا به معنای برهانی بگیریم نمیشه، اما عقلی رو معنای عقلانی که عقلانی رو اما از عقلی قلمداد کنیم، در چه رویه های پذیرفته اقلائیه رو عقلانی قلمداد بکنیم و سعی کنیم کل اصول رو عقلانی بکنیم. چرا؟ با یک توسعه در معنای روش عقلی و مباحث عقلی و تحویل آن به مباحث و روش عقلانی میشه و اهتمام عمده امثال محقق اصفهانی کمپانی و عقلانی کردن اصول بوده. بسیاری از مباحث فلسفه رو وارد اصول کردن و کوشش کردن علم اصول رو ساختاری ریاضی و منسجم بهش بدن. طبعا اونا میل به همچین نظر و نگاهی داشتن. پس اگر روش علم انتخاب شد در قلمرو هندسی آن تاثیر می‌گذارد. ما اگر روش ادبی رو و زبان شناختی رو اخذ کردیم، طبعا مسائل عقلی در درون بافتار و ساختارون علم یا پیدا نمیتون بکنه. روش عقلی رو اگر اتخاذ کردیم، مباحث نقلی باید از دائره هندسه معرفتی دانش و از مسائل آن حذف بشه و خارج بشه. این است که رابطه روش علم با قلمرو و آن به معنای قلمرو ساختاری به معنای قلمرو هندسی این است که نوع روش مایه توسعه و تزریق دانش میشه. اگر کسی روش چند وجهی رو اتخاذ کنه، طبعا دامنه علم توسعه میده، هم روش عقلی رو به کار ببره، هم روش نقلی رو و ادبی رو به کار ببره، روش عقلایی رو به کار ببره. مرجعات دو دسته، یه دسته مرجعات مذکور در سنت هم میشه نقلی و هرچند که بعضی از اونها کاملا به اصطلاح امکان تبیین عقلی دارن. در سنت آمده دیگه، طبعا نقلی قلم داد میشه. اما اگر ما مرجعات رو توسعه بدیم و مرجع های غیر مذکور غیر مندرج در روایات رو وارد کنیم، بعضی از اونها عقلی و عقلایی هست. طبعا نسبت و مناسبات روش با قلم رو کار کردی هم چون این نسبتی میشه، چون البته روش معنای دوم در این صورت، روش معنای دوم که با چه روشی مثلا علم اصول مسائل فقهیه رو حل میکنه بسته به این که از کدام روش استفاده کنه یا از چند روشی یا تک روشی باشه، یا چند روشی کارایی و کارکرد علم اصول تفاوت میکنه. آنگاه که کسی معتقد است به بهره برداری از روش های متنوع در مقام به کار بردن دانش اصول، اونجا طبعا دانش و اصول کارایش گسترش پیدا میکنه، قلم رو کار کردش وسیع تر میشه. اگر بعضی از شیوه ها رو که به نام اصولی هم ولی به کام اخباری هم و در باطن و واقع اخباری هم، اصولیونی که متسلم هم بر نصوص و منحصراً از نصوص استفاده میکنن در مقام اجتهاد، اینا رو لحاظ بکنیم، دایره فقه اونها بسیار محدود میشه، کاربرد چنین اصولی در قلم و اخلاق بسیار کمتر از اصولی است که متکی به عقل است و رویه های عقلایی. لذا در قلم رو کار کردی هم انتخاب روش تأثیر به سزایی میگذارد. نسبت مناسبات روش علم با مسائل آن که قبلا اشاره شد، رابطه روش با مسائل علم نظیر رابطه آن با قلمرو ساختاری و هندسی و کارکردی آن است. نسبت مناسبات روش علم با غایت و کارکردهای آن، روش علم به معنای نخست روش تکون، با غایتون بالمباشره رابطه ای نداره، چون در روش به معنای اول یعنی اون روش منتهی به تولید خود علم، مسائل علم اصول، به اون معنا با غایت ارتباطی نداره. ما غایت رو مثل مبادی به سه لایه تقسیم کردیم. همونطور که گفتیم مبادی بعیده و وسیطه و غریبه داره، غایات هم بعیده و وسیطه و غریبه داره. و گفتیم بالمعنی کلمه غایت همون غایات غریبه هم. اگر به این معنا غایت رو عکس بکنیم، و روش به معنی اول، روش معنی تکون علم اصول با غایت به معنای غریبه رابطه نخواهد داشت. یعنی بحث از تکون اصول در واقع روش شناسی تکون اصول با غایت ارتباط بالمباشره نداره. اما اگر غایت رو وسیع‌تر گرفتیم، غایت وسیع‌تر و بعیدتر هم منظور بکنیم، البته که بین روش و غایات اصول رابطه برقرار میشه. اگر غایت بالمعنی اخص و به معنای غریب به کار برود، چون کاربست روش تولید مسائل اصوله و غایتش آن است که مسائل اصولی را تولید کند، این غایت غریبش. این که مسائل اصولی تولید بشود، بعد از تولید مسائل اصولی اینا توسط فقیه استعمال بشود و بعد از اون که توسط فقیه این غایات استعمال شدن و فروع فقیه تولید شد، مثلا خود این تولید فروع فقیه میشه غایت، ولی غایت بعیده است. غایات بعیده یعنی تولید فروع انجام گرفت، اون وقت امتثال شد، انسان از بلا تکلیفی در عمل خارج میشه. امتثال شد، تکلیفش رو انجام داد، به سعادت ابدی نائل میشه. اینا همه غایات هست، ولی غایات بعیده. و بین روش تولید علم اصول با این غایات بعیده رابطه ای نیست، رابطه ای بالمباشره و مستقیمی وجود نداره. ولی با غایات غریبه چرا؟ غایات غریبه اصولا کاربست روش علم اصول برای این است که به غایات غریبه دست پیدا کنه. و روش علم به معنای نخست با غایت آن بالمباشر رابطه ای ندارد، اما رابطه روش معنی دوم با غایت علم رابطه علی معلولی است، حتی در حد جزء العله تحقق غایت. اما اینکه روش معنی دوم یعنی روش حل مسائل توسط علم اصول با غایت علم اصول که تولید همون فروع است مثلا، یا تمکن از اقامه حجت است، اینجا رابطه هست. روش معنی دوم با تمکن از اقامه حجت رابطه مستقیم و به اصطلاح بیانی داره و رابطه شون علی معلومی است. کارکرد روش موجب تولید فروع فقهیه و احکام الهیه میشه، هرچند به مسابه رابطه علیست ولو به صورت جزء العله، به جهت این که برای تولید فروع فقهی فقط روش کافی نیست، روش هم لازم است. اما علاوه بر روش اصولیه از عناصر دیگر هم باید استفاده کرد. باید کسی درایه بلد باشه، بجال بلد باشه و سایر عناصر معرفتی و قواعدی که روش اجتهاد رو کامل میکنه باید فراسنگ مجتهد باشه. در غیر این صورت فرد از تولید گزاره های فقهی باز خواهد ماند. و علم اصول و قواعد اصولیه یکی از ابزارها، یک سنخ از ابزارها و امکانها و احیانا اجزای علت اجتهاد هست. فرع پنجم بحث خونده ای نداره، هویت شناسیه، روش اصول هویت روش شناسیه، علم اصول و جایگاه هم در سیگمان مباحث فلسفی اصول. گفتیم که عناصر مسائل فلسفه مضاف به علم، فلسفه های مضاف به علم ها دو دستن، مسائل فرادانشی، مسائل فرامسئله. مسائل فرادانشی این دسته از مسائل فلسفه علم هم که معطوف به کلیت علم هم. و فرامسئله ها هم دسته از مباحث فلسفه های مضاف به علم ها هستن که به صورت فرانگر عقلانی به مسائل و به تحلیل مسائل آن علمی پردازن. و دسته اول بحث از موضوع اون علم یا حتی بیان ماهیت اون علم، تعریف علم، موضوع اون علم، غایت اون علم و قلمرو اون علم و روش آن علم. پس من این روش شناسی هر علمی از عناصر رکنی اون علم قلمدار پیشه بدم. نه، روش معنی افضل رو داریم از کنم. روش معنی تکون یک علم، تولید مسائل همون علم، اولا از عناصر رکنی آن علم است، ثانیا از مباحث فرا علمی آن علم و از جمله در فلسفه اصول هست. و به لحاظ ثالثا به لحاظ جایگاه هم با توجه به مجموعه نسبت مناسباتی که در فصل قبل در فرع قبل عرض شد که روش با هر یک از مسائل و عناصر رکنی علم چه نسبتی دارد، جایگاه روششناسی هم در سیگمان و ساختار فلسفه اصول مشخص میشه. در حال روش از مجموعه عناصری که بر روش مترتبند مقدم میشه. مسائلی که در فلسفه اصول مطرح میشه
موضوع مقدم
است، بله، ولی روش اون چه که مسائل بر روش مبتنی است تمام متأخر از مبحث روش میشه. اون چه که روش مبتنی به نحوی بر موضوع طبعا روش متأخر از اونها میشه. به این ترتیب جایگاه روش شناسی علم در سلسله مباحث فلسفی این علم مشخص میشه. این هم قاعده است که میشه به اصطلاح گفتیم و مطرح شده. ما اصلا اگه فعلا داریم به این شکل بحث میکنیم، ولی در تدوین نهایی پاره از مسائل هستن که دیگه نباید در سرفصل های و زیر فصل های همین مسائل تکرار بشن. از جمله اونهاست بحث هویت شناسی مسئله ها و جایگاه هر مسئله در سیگمان فلسفه اصول. اینا رو باید همون اوائل یه جا یه جدولی تهیه کنیم، بگیم چه نسبتی و مناسباتی بین هر یک از عناصر با دیگر عناصر وجود داره، هویت تعریف عناصر از عناصر کدام است، این در دستبندی کلی بگیم مسائل فرا علمی اینان، مسائل فرا مسئله اینا هستن. دیگه ذیل هر عنوانی راجع به هر مسئله دوباره اینو بحث نکنیم و سیگمان اصول رو هم در یه جا تمام باید بکنیم، که البته بحث سیگمان خودش یه مبحث مستقلی است. ولی فعلا به این شیوه که داریم تفصیلی بحث میکنیم بگیم جلو به این مباحث هم میپردازیم. رسیدیم به فرع ششم که شیوه های تشخیص یا تعیین روش علوم از جمله دانش اصول هست. اصول جرسی باید بحث میکنیم. بسم الله.